بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در یکی از روایات ناب و عرشی و نورانی و بی نظیر پیغمبر عظیم الشأن اسلام بود که متن کامل روایت رو روز گذشته شنیدید. البته بدون ترجمه و توضیح. من دقیق در نظر ندارم، اما فکر میکنم بیش از 6 سال که در دهه 3 محرم و دهه آخر صفر این روایت بحث شده، ولی هنوز در ابتدای روایت موندن. یادداشتایی که برای توضیح این روایت جمع کردم خیلی زیاده، نزدیک 60 صفحه کاغذ آچار یادداشت برداری شده، اما به نظر میرسه که این 60 صفحه باز دهه های محرم و صفر و ماه رمضان رو می طلبه که برای شما برادران و خواهران بزرگوارم توضیح داده بشه. ابتدای روایت رسول خدا می فرماین ازا احب الله عبدا الهمه سمان خصال. وقتی خدای بنده ای رو دوست داشته باشه، تحقق 8 خصلت مهم رو در وجود او آماده میکنه یا او رو به اون 8 خصلت راهنمایی میکنه یا کمکش میده. که به حقایق این هشت خصلت برسه. همه این معانی رو کتاب‌های لغت از کلمه الهام برداشت کردن، الهمهو سمان خصال. در همین جمله اول روایت یه بحث بسیار مهم که میتوان پروندش رو باز کرد اینه که راه محبوب شدن در پیشگاه پروردگار چیه؟ چه قدم‌هایی رو باید برداشت؟ چه کارهایی رو باید انجام داد که انسان بشه محبوب پروردگار؟ او بشه محب، آدمی بشه محبوب، او بشه عاشق، آدمی بشه معشوق. قرآن مجید حدوداً 10 تا پیشنهاد داره برای اینکه انسان محبوب خدا بشه. جالبه که همه شؤون محبوبیت دست خودش، راهنمایی‌هاش مال وجود مقدس خودشه. در سوره مبارکه بقره یکی از راهنمایی‌های پروردگار رو می‌خونیم که اگر کسی بخواد محبوب خدا بشه یا کسانی بخوان محبوب خدا بشن، راهش اینه: احسنوا ان الله يحب المحسنين. نیکی کنید، امر احسنو هیچ قیدی نداره که به کی نیکی کنید، به مؤمن، به مسلمان، به شیعه، به سنی، به مسیحی، به یهودی، به بیدین، به حیوانات. احسن، وقتی امر مطلقه فراگیره و هر نیکی انسان رو به طرف محبوب شدن پیش میبره، به طرف آمرزیده شدن پیش میبره، به سوی نقطه شایسته شدن برای رحمت الله پیش میبره. به خانومی که دچار گناه شده بود، مثل بعضی از آقایون، گناه که اختصاص به زنان نداره، انسان با تصمیم خودش، با اراده خودش، با اختیار خودش، با دوست داشتن خودش دوچار گناه میشه. گناه مالی، گناه اخلاقی، گناه بدنی، گناه خانوادگی، گناه اجتماعی. که البته بعضی از گناهان خانوادگی و اجتماعی به دین زن و بچه و به دین مردم هم ضربه سنگینی میزنه. هممونم شنیدیم، بعضی رو مردم دیدم که چهره حق به جانبی داشتن، حالا با قیافشون، با لباسشون، با محاسنشون، با پیران بیعقشون، ولی دوچار گناه سنگین شدن و گناهشونم پخش شد. گرفتنشون، دادگاهیشون کردن یا فرار کردن، بعضیا که ختام کردن این بعض گفتن اگه دین اینه ما نخواست، در حالی که امیرالمؤمنین می‌فرماید دین یه حقیقته، دین رو با مردم، حق رو با مردم نسنجید. اگه بخواین حق رو با مردم بسنجید رفوزه میشین، شکست میخورین. دین دینه، چیکار به مردم داره؟ ولی یه مردی، یه زنی، یه وکیلی، یه اداری، یه آخوندی یه گناه سنگینی مرتکب شد و پخش شد، به دین چه؟ که شما با دیدن او بگی اگه دین اینه، اگه اسلام اینه، اگه ایمان اینه، اگر تشیع اینه ما نخواست. زمان ائمه ما که مردم شیعه این گونه نبودن. من تو کتابای رجالی سابقه این حادثه رو اصلا ندارم، ندیدم. مثلا یک کسی خیلی معتبر، خیلی مؤمن اومده مدینه خدمت حضرت باقر، خدمت امام صادق، اومده مرو خدمت حضرت رضا، واقعا هم خوب بوده، نه اینکه امام نفهمیده باشه، نه، خوب بوده. بعد امام معصوم به خاطر خوب بودنش بهش وکالت داده که در اون شهری که زندگی میکنی برای مردم دین رو بگو، مسائل شرعی رو بگو، حلال و حرام رو بگو، و طبق آیه قرآن مردم شیعه که در حکومت اموی و عباسی خمس به اونا نمی دادن، زکات هم نمی دادن، چون خمس و زکات دادن به دولت باطل هم حرام بود هم حساب نمی شود. یا می اومدن به خود امام معصوم می دادن یا اگه راشون دور بود به وکلاشون. فرمودن مردم خمس آوردن، زکات آوردن، به نیابت از ما بگیرین یا حالا به ما برسونید یا در شهر. ببینید سادات مستحق، مردم مستحق هستن، از جانب ما به اونا بپردازید. گاهی پول سنگینی جمع شده، پولامون زمان طلا و نقره بود، فلز بود، کاغذ نبود. پول طلا رو میگفتن دینار، پول نقره رو میگفتن درهم. چند هزار دینار طلا بی درهم نقره به وکیل امام داده شده بود. یه مرتبه خبر درگذشت و شهادت اون امام به اون شهر رسید، وکیل مورد اعتماد و مورد اطمینان امام اومد گفتش به مردم شهر، چون همه هم بهش اعتماد داشتن، امامت به موسی بن جعفر ختم شده، بعد از موسی بن جعفر امامی وجود نداره. یعنی کاملا حضرت رضا رو انکار کرد یا موسی بن جعفر رو منکر شد یا بعد زین العابدین امام باقر رو منکر شد، زیدی مذهب شد. تمام پولا رو خوردن، همه پولا. ما در کتابا نداریم که یه مرد یا یه زن شیعه گفته باشه اگه دین اینه من این دین رو نخواستم، اگه شیعه اینه من این شیعه بودن رو نخواستم. اصلا مجرم شدن و گناهکار شدن یه وکیل امام، یه نماینده امام، چه ربطی به دین خدا داره که من این شخص رو که دوز از آب در اومد، اولا واقعا آدم خوبی بود، چه ربطی داره که من از دین خدا قطع رابطه کنم، از ائمه قطع رابطه کنم، از جلسات اهل بیت در این زمان قطع رابطه بکنم به خاطر این مجرم، این ظالم، این گناهکار. شما حداقل 50 تا کتاب روایتی و تاریخی و نهج البلاغه رو ببینید، حداقل هیچ کتاب تاریخی و رجالی و روایتها و نهج البلاغه نداره که طلحه و زبیر منافق بودن و بیدین بودن. انقدر رده ایمانی زبیر بالا بود که در نهج البلاغه میخونید امیرالمؤمنین میفرماد از زبیر منا. یه بار پیغمبر در زمان حیات خودش فرمود از سلمان منا، یه بارم امیر المؤمنین در زمان حیات خودش فرمود از زبیر و منا، یعنی اینقدر به امام، به اهل بیت، به قرآن، به خدا نزدیک بود، ولی باید این قرب رو، این ایمان رو، این اسلام رو، این نبوت و این توحید و این امامت رو حفظ کرد. ما تا در دنیاییم همه اینا در معرض خطر. بله روزی که با حفظ همه این حقایق به سلامت از دنیا رفتیم، دیگه خطری در برابر ما نیست مطلقا، در امنیت کامل قرار میگیریم. یه بعد از اینکه مردیم و وارد برزخ شدیم، نیازی نیستش که تو برخوردهای برزخی بگیم اعوذ بالله من از شیطان رجیم، شیطونی نیم. مؤمن در عالم برزخ با اهل ایمان، با اولیاء خداست، با عاشقان خداست، با ارواح انبیا و ائمه طاهرین محشوره. خطری دیگه او رو تهدید نمی کنه. خطر مربوط به دنیاست. خب اگه انسان در مقابل این خطرات شل بیاد و در رو به روی خطر باز کنه، یقیناً خطر مثل اژدهای دو سر میگزه و زهرشو میزنه و ممکنه انسان رو به هلاکت ابدی برسونه. اینا مؤمن بودن، متدین بودن، هم طلحه هم زوره. من تو تمام تاریخ جهان از زمان حضرت آدم تا همین الان و از الان تا قیامت پدرزنی رو از نظر داشتن داماد خوشبختر و خوششانستر از طلحه خبر ندارم. دامادی که طلحه داشت هیچکی در این عالم نداشت، نه انبیا نه ائمه طاهرین. تک داماد بود تو این جهان. دامادش وجود مبارک حضرت سیدالشهدا بود. مقام این داماد رو در قیامت ببینید، مقام پدرزنم تو طبقه هفتم جهنم ببینید. بیدین شدی کسی به دادت نمیرسه در قیامت. که حالا اونجا داد بزنی داماد عزیزم من دختر بهت دادم، چقدر مهمونی دادم، چقدر نون و نمک با هم خوردیم، حالا ما رو دارن محکوم میکنن به داماد چه؟ تو خودت زمینه محکوم شدن خودتو در دنیا و آخرت فراهم کردی. چه خطری به این دوتا خورد؟ امیرالمومنین سه تا خطر رو در نهج البلاغه بیان میکنه، البته نه در یک نامه یا یک خطبه، تو حکمت‌های نهج البلاغه این سه تا خطر پراکنده است. یکی خطر پوله، یکی که خیلی عاشق پول باشه به پول حرام تن میده. همون کسی که عاشق پول نی، پول براش وسیله گذران زندگیه، معبود نیست، پوله، مثل فرش، مثل رخت خون. چجور اونا برای گذران زندگیه؟ او هم دیدش به پول اینه که برای گذران زندگی منه، تازه سر سالم با اشتیاق، با شوق، با عشق، بدون اینکه ذره ای دلگیر بشه زکاتشو میده، خمسشو میده، صدقهشو میده، با پولش هزار جور کار خیر میکنه، بچم ناراحت نمیشه. اما عاشق پول هم هرس میزنه هم بخل میورزه، یه خطر سنگین پوله. که خب خیلی شنیدید که این خطر در همین روزگار ما به خیلی خورده، میلیاردی برداشتن مال این ملت مظلوم و دزدیدن و بردن، یا همینجا خوردن و گفتن میریم زندان بعد عفو بهمون میخوره میریم بیرون، مشکلی نیست. بعد 4 سالم صبحون و نارشاممون و مجانی تو زندان بدن، یعنی با پولای کاری کردن که حکومت نتونه برگردون. بشر وقتی میفته تو تقلب شیطونو درس میده. قرآن میگه نقشه شیطان ضعیفه، نقشه آدمیزاد عظیمه. تو سوره یوسف بخونید. یه خطر سنگین پوله. حالا یکی پول یه مملکتی رو دزدید و اختلاس کرد، اتفاقا هم چهره عقب جانبی داشت، قبلا هم آدم خوبی بود، واقعا هم متدین بود، حالا به پول خورد و پول بیدینش کرد. من چرا باید کنار او بیدین بشم؟ به چه دلیل؟ چرا من بیدین رو دوتا کنم؟ یکی اون بیدین شده منم به خاطر اون بیدین بشم؟ و من بیدین بشم چه سودی بر اون بیدین داره که من به خاطر او بیدین شدم؟ من قیامتم رو از دست بدم چه سودی بر اون داره؟ یه مورد دیگر که خطرش بسیار سنگینه، غریزه جنسی. وقتی آدم خودشو نگر نداره ضرورتاً به زنا بر میخوره، به دوتا گناه دیگه بر میخوره، و یک خطر بسیار سنگین صندلی. شما ببینید صندلی داران کره زمین چیکار دارن میکنن، صندلی داران جنوب کشور ما، صندلی داران عربستان، صندلی داران آمریکا، اروپا چیکار دارن میکنن؟ اگه دنبال این صندلی نبودن اون صندلی هم گیرشون نمی افتاد. این همه جنایت از دست اونها صادر نمی شد. و صندلی آدم نداره کاری نمیتونه بکنه. من و شما صندلی نداریم، قدرتش هم نداریم که بکشیم و ببریم و غارت کنیم و یه مملکتی رو بدزدیم و نداریم. یه دعای از حضرت زهرا براتون بگم، خیلی جالب. همه مردم به داشته ها خدا رو حمد میکنن و شکر میکنن. صدیقه کبرا دو تا مسئله رو تو اون دعا مطرح میکنه که به خاطر نداشتنش میگه خدا یا تو را سپاس میگذارم. به نداشته هم باید شکر کرد، واقعا شکر کنید. وکیل نشدی، رئیس جمهور نشدی، وزیر نشدی، استاندار و فرموندار نشدی، چون حفظ خود در این صندلی ها از سخت‌ترین کارهای جهان. بالاخره خطر هست، به مردم میخوره، به خانوما میخوره. برگردم اول بحث، خانومی دوچار بدکاری شده مثل مردایی که دوچار بدکاری میشن. آیرم یادتون نره، احسنو یعنی به همه. حتی در روایات امیرالمؤمنینه که به قطعهای زمین هم و به حیوانات نیکی کنید. نیکی به زمین اینه که زمین رو رها نکنید، آب بیاری بر زمین، کشاورزی کن، این نیکی. به حیوانات هم نیکی کن. احسن ان الله یحب المحسنین. این خانوم بدکار مثل آقای بدکار، یه مردی زنا میکنه، یه خانومی خود رو در اختیار زنا قرار میده، هم مرد زناکار داریم هم زن زناکار، هم مرد نماز شب خون داریم هم زن نماز شب خون، هم مرد جهادگر داریم هم زن جهادگر، هم مرد انفاق کننده داریم هم خانوم انفاق کننده، هم مرد روزدار داریم هم زن روزدار، هم مرد بهشتی داریم هم زن بهشتی، هم مرد دوزخی داریم هم زن دوزخی. این خانوم بدکاره مسیرش افتاد به یه منطقه بیابونی تابستون، خیلی هم گرم، یه دونه چاه آبم تو اون کویره ولی آبش پایینه. دیدی یه سگ دور این چاه داره میگرد، هی تو چاه رو نگاه میکنه، آب میخواد، تشنش، خیلی نفسش داره بند میاد، دسترسی به آبم مشکله. حیوانا هوششون خیلی بالاست، خودشون رو به خطر نمیندازن مثل جنس دوپا. دیدن دیوار و میله چاه نمیتونه بره پایین، اگه بیفته تو آب خفه میشه، راه بالا اومدن هم نداره. حیوانات هم امید دارن، میچرخید، بلکه به امیدش برسه. این خانوم رسید، خانوم بدکاره مثل آقای بدکار که اهل نماز و روزه و حج و زیارت و اینا نیستش، که شغلشون بدکاری، بدکاری پول در میاره. خانومه وایساد، که خود فکر کرد، سطل و تناب که نیست، من باید این سگ تشنه رو سیرابش کنم. که خود ارزیابی کرد میله چاه رو دید، اگه لباساشو تو اون تنهایی و بیابون سر هم دیگه گره بزنه، مثلا به سر لباسم یه سنگ ببنده که لباس بره پایین به آب میرسه. خب لباس ها رو سر هم دیگه گره زد و یه سنگم به سر لباس گرفتش تو چا، لباس رفت رسید به آب، تو آب نگردش که خوب این لباس آب بهش برسه، سری لباس رو کشید بالا نشست، این لباس خیس شده رو با یه دنیا محبت سگه نشست و دهنش رو وا کرد و اینم چلون تو دهن این سگ وایساد ببینه سیراب شد. اگه سیراب نشده دوباره این کارو بکنه. احسان رو تمام بکن، نیکی رو تمام بکن. بالاخره سگ سیراب شد، اینم لباسای خیس و پوشید و گوهم این که هوا گرمه به تنم خوش میشه، رفت که بره سراغ کارش. اصلا تعجب نکنید هیچ، ما در دعاها یادمون دادن ائمه که به خدا بگیم یا من لا تنقص و خزائنه، ای خدایی که خزائن کرمت رحمتت رزقت کم نمیشه، هر چی از این خزانه ها هزینه کنی سر جاش، مثل مردم دنیا نیست که کوزه آب بخورن آب نصفه بشه، عربوری چایی بخورن چایی تموم بشه، و شما این تموم نشدن رو انشاءالله من یقین دارم به شماها در بهشت خواهید دید که میلیاردها سال نعمتهای بهشت رو مصرف میکنید تموم نمیشه، همینجوری سر جاشه. داره با این لباس سنگین خیس میره تا حالا برسه به یه جای معینی که داره، رسید به اون جای معین و عمرش تموم شد. یعنی این اهل نماز و روزه که نبوده، زن بدکاره بوده. چی عملی شدی؟ این سگ تشنه رو کی دید؟ این زن سیراب کرد؟ هیچ که ندید. یک کسی در مصر به یه زردوشتی گفتش که تو این برف نصف گونی گندم کولت گذاشتی رفتی بیرون شهر پاشیدی رو برفا، برای چی؟ گفت برای این که زمین و برف پوشونده، هیچی پیدن این کبوترها، این گنجشکا، این کلاغا غیر برفی چه نمیبینن، میترسم از گرسنگی بیمیرن. من روزای برفی یه نصف گونی گندم میبرم میپاشم برمیگردم. این مرد بهش گفتش که کار تو آتش پرست قبول نمیشه که. گوه اگه قبول نمی کنن ندیدنم، ندید که من گندم پاشیدم. مرد موندش، تو میگی قبول نمی کنن عمل من، خب نکنن، اما دیدن من چی کار کردم. این مرد بزرگ میگه یه سال گذشت و ما یادمون رفت، اصلا تو طواف کعبه دیدم یکی زد به شونم، گفت دیدن و قبول کردن و منو هدایت کردن اومدم مکه. تا میشه خوبی کنید میبینه، تا میشه. قدیمی ها یادتونه دیگه، پیر مردا همسنای من یادتون، قدیم شکلات نبود فقط شیرنی بود. قدیمی ها پیر مردا که کوچه‌الوارم نبود، من یادمه کم بود کوچه‌الوار، خیلی من دو سه ساله بودم، بیشتر متدینا پالتو تنشون بود و عرقچین، خیلی هاشونم با عبا می رفتن بازار، اینا تو جیبشون پر نخوچی کشمش بود، پیاده می رفتن، ماشین که نبود خیلی. و هر بچه‌ای و هر پیر مردی و هر رهگذری و هر باروری می رسیدن یه موش نخوچی کشمش می دادن، حالا غیر از این که خمس می دادن و زکات می دادن و اصلا کارشون این بود از خونه میان بیرون تا برگردن نیکی کنن. احسنو ان الله یحب المحسنین، به به آیه دیوانه میکنند. این زن یه سگ تشنه رو نجات داد، شد محبوب خدا، رسید و مرد، به پیغمبر زمان خطاب رسید، یه غریبی مرده، برو همه کاراشو انجام بده، همه کاراشو. حالا مراسم اون زمان هر چی بوده، غسل بوده، کفن بود، خانوما رو ببر کاراشو انجام بدین، دفنش کن. وقتی میاد اون پیغمبر میبینه این یه زن بدکاری تو شهره، یه معطلش نمیکنه خدا، میفرماید یه نیکی به یه سگ کرد، گناهانشو بخشید، یه معطل نشد. حالا دیگه نشین نمازش چی میشه، روزش چی میشه، او مالک آسمان ها و زمین و مالک انسانه، قدرت داره که یه بی نماز رو ببخشه به خاطر یه کار خیر. اینجا دیگه آدم هی حرف تو حرف نیاره. این یه کار. احسن ان الله یحب المحسنین، وقتی محبوب شدی اون وقت زمینه طلوع هشت خصلت رو در وجودت فراهم میکنه. خب یه نیکی هم از کتاب بسیار با عظمت کم نظیر کامل و زیارات بگم، از نیکترین نیکی ها در این عالم، گریه بر ابی عبدالله. السلام عليك يا مصباح الهدى، السلام عليك يا سفينة النجوى السلام عليك يا باب نجاة الأمة السلام عليك يا رحمة الله الواسعة السلام عليك يا أبا عبد الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا دو سه روز خواهر صدای برادر رو نشنید حالا شنید سر بریده داره قرآن میخواد سرشو از محمل بیرون کرد دو سه روز دو سه شب نبودی به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی حسین من که بر روی جرات سرت پاشید خاکستر مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بود حسین من با من حرف نمیزنی من طاقت دارم اما با این دختر کوچکت که تو دامن من نشسته حرف بزن من 8-9 سالم بود این مطلب و از یکی از علمایی که منبر میرفت شنیدم که این دختر با سر بابا حرف میزن میگو بابا برگرد من از طرف بچه ها قول میدم دیگه آب اصلا نخواه رنجیده